اللهم صل على محمد وعلى محمد
فلعن كل على أعدائهم القاسمين الظالمين. یکی از عناوینی که در متون دینی و فقهی زیاد به کار رفته و از حکمش افراد سوال میکنن اصطلاح جبر، استدلال داره که روایات زیادی ما داریم که این کلمه درش به کار رفته. مرحوم شیخ انصاری هم در اون عبارتی که ازش آوردیم از جبر یاد کرده و با احتیاط فرموده بعضی از اقسام جبر درست معتبره و میشه بر اساسش گزارش داد. و چون میدید ما بحث مکاسب داریم، همه این بحث باید پرش بخوره به درآمد، که حالا اگر زمین اینو منبعه درآمد کرد، این درآمد حلال یا حرامه. مثلا در بحث قبلیمون بحث کهانت، بعدش هم ابتدا از آینده قهرن این سوال پیش میاد، آیا میتونه یکشی بگیره پول بگیره؟ خب مثلا طبق بحثی که ما داشتیم که از آینده کسی نمیتونه خبر قاطع بده، اگر این خبر قاطع بده و بر این اساس هم پول بگیره حرامه، کسبش حرامه. ولی اگر خبر ظنی بده و طرف به همین خبر ظنی هم قانع باشه، به همین خبر هم پول بده، و به اشکال نداره. نخواه برس کنم ما یه دفعه از بحث مکاسب غافل نشیم. همه بحث ما مکاسب محرمه، باید برگردد به مکاسب. از جمله بحث امروزمون جبر و رمل و فالگیری یا فعل، به قول عربها جبر و رمل و فعل چطور؟ اینا خب از نظر قاعده توجه داره، اگر بنا شد حلال باشه میتواند منبع درآمد هم باشه، اگر حرام شد میشه مکاسب محرمه و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اینه دست این قاعده. حالا ببینید ما بحث مکاسبش بحث سختی نیست، یعنی روشنه. مهم اینه که اولا ببینیم مثلا مثل جبر چیه، ثانیا آیا کاربردش و کاربستش حلاله یا حرام. سال گذشته اگر یادتون باشه، حالا آقایی که بودن و بودی، ما سال گذشته جبر رو معنا کردیم. البته ریشش از کجا، معنای لغوی چیه، همه اینا رو گفتیم که آدرس دادم مراجعه کنید. اونی که خلاصه شد و به وقت ما مربوط شد این بود که بعضی گفته بودن علم یدعی اصحابه انهم یعرفون احداث العالم قبل وقوعها. اونی که اهل جبرن میگن جبر یک دانشی که اگر انسان آگاهی به اون دانش پیدا کند، نسبت به حوادث آینده میتونه خبر بده، هنوز که واقع نشده خبر بده. علمان یدهی اصحابه انهم یعرفون احداث در عالم قبل وقوعها. حالا البته طبق اون تحقیقی که ما داشتیم که هیچ چیز انسان نمیتونه خبر قبلی بده، قرآن باید بگیم که یعرفون احداث در عالم در حد چی؟ در حد گمان. و فرقش هم با دیگران اینه که دیگران ممکنه اصلا پیشبینی نکنن، این آقا مثلا میتونه پیشبینی بکنه. اون روز من یادم همون پارسال که بحث جهر رو میکردیم، بعضی هستن مثلا مرگ افراد رو در حد گمان پیشبینی میکنن، در حد گمان پیشبینی میکنن. شیخ و استاد ما یه موقعی میفرمودن که بچه های آقای آخون، ایشون از یکی از فرزندان آقای آخون بکنم هاشم احمد کفایی که در خراسان، ایشون از هاشم احمد نقل کرد، پسر آقای آخون یعنی بی‌واسطه، ایشون میگفت که ما در نجف که بودیم یک کسی از هند آمده بود و ادعا کردن که ایشون مثلا از اخبار آینده خبر میده، گزارش میده، نیت خانی میکنه، باطن خانی میکنه، یه نوع فیزیونومی به اصطلاح داره. اگر اینطور معنا کنه فیزیونومی رو، چون تو تفسیرش بحثایی هست. بعد ایشون میگه که میفرمودن که این آشان احمد گفت که ما رفتیم سراغش، حالا اکثر ماجراجویی، حالا هرچه، گفتیم که بگو مثلا ما چی نیت کردیم، چی رو نیت کردیم. گفت که یه لحظه، حالا نمیدونم، یه قبضه کسبی گرفت، یه وسیله‌ای یا مقداری رمز و سنگ ریزه تو دستش گرفت، این تردید از منه، حالا یادداشتش دارم ولی اخیرا نگاه نکرد. به هر صورت ایشون خب یه نگاه کرد، یه مقدار متغیر شد، رنگش مثلا سرخ شد، سیاه شد، زرد شد، معلوم بود متغیر شده. خب شما یه شخصیتی رو فکر کردید، الان لبنان بود، الان داره میره عراق، نمیدونم الان مکه است و خورشید بر سرش میچرخه، دور سرش میچرخه، یعنی خورشید تابع اوست. خب همین داشت فهمیدیم چیزایی میفهمه، چون ما امام عصر رو علیه السلام نیت کرده بودیم. بعدشون میگفت که خب گفتیم حالا بعدیش، گفت ما مادرمون مریض بود و ناراحتی داشت، باز نیت کردیم، گفت که این کسی که شما نیت کردید مریض، مجمع الامراض، و تا سه روز دیگه هم کارش تمام میشه و فوت میکنه. خب اینم بعد ایشون گفته بود که ازش درخواست کردیم از این دانش هم به ما بده که مقدارش رو نخره. حالا او یا شروع یا جنسی گفته شما آقازاده هستید، این علم رو شما ها نمیتونید تحمل کنید. حتی آقازاده بودن آقای آخون چیزی توش نبوده، خود آقای آخوندم این عجیبه اون حالات زندگیش، اون من وارد نشدم چجور زندگی میکرده، ولی در هر صورت را به نظر شاید نسبت به دیگران مثلا اندکی ترقب بوده در زندگیش. این گفته شما نمیتونید و این دانش، این هنر، این فن مرد کارستان میخواست که مثلا شما نیستید مردش. ببینید خب این واقعیت ها انسان نمیتونه انکار بکنه. حالا این هم بستگی داره، مثلا اگر در حروف، همین حروف ابجد امثال ذالک، نگاه میکنن بعضی ها، یعنی ابزار کارشون حروفه، که اصطلاحا میگن علم حروف، علم حروف. بعضی با اعداد کار میکنن، از طریق اعداد خبرهایی رو میدن که میشه علم الاعداد. گاهی مثلا از طریق رمل و سنگریزه و یا حتی قبضه تسبیح میگیرن و چیز رو گزارش میدن. حالا آیا واقعا خود این مثلا قبضه تسبیح دلالت میکنه، یا اصلا باید اینا این کار رو بکنن تا اون پرده بره کنار؟ بعضی وقتا هیچ ارتباطی هم نیست، مثلا این رمل که دست میگیره از درون این رم مگه چی میبینه که از آینده خبر میده؟ ولی ممکنه واقعا به این شکل باشه که وقتی این کار رو میکنه اون مثلا پرده میره کنار، اون حجاب میره کنار و آینده رو میبینه. حالا طبق حرف ما اون از ما یاد نره مثل حاکمه بر اینا، یعنی هیچ شد اینا نمیتواند خبر قاطع بیاره مگر در حق پیامبر، نبی وسیع پیامبر و فرشتگان طبق روایاتی که داریم. ولی به هر صورت حالا در حد گمان، در حد خبر معلق، خبر لولایی، این چه حکمی داره؟ خب ببینید با وضعیت گذشته خوشبختانه تحقیقی که ما داشتیم همه اینا رو حل میکنه. یعنی شما اگر 10 تا دیگه اصطلاح هم بیارید، جب، رم، اندونم، فاق، علم الگروه اگر دیگرد ناباشه، علم الاعداد، همه اینا ببینید اگر عناوین محرمی برش منطبق باشه، مثل این که مصداق ریاضت باطل باشه یا باید نیرویی رو تسخیر کنن، جنی رو، ملکی رو، حالا اگر بگیم ملک میتونه متحر بشه، یه وقتی داریم انشاءالله چند روز آینده میرسیم که آیا مثل فرشتگان انبیا اینا متحر میشن یا نه، یا اوزیا یا مشکول میشن یا نه، یه وقتی داریم. اگر گفتیم که یعنی یکی از این عناوین باشه که خب حرام، اگر خبر قاطع بده برای کسی که توجه به بدا داره، توجه به محور اثبات داره، خب بازم اشکال داره، بازم حرام. ولی اگر هیچ کدام از عناوین محرم صادر نباشد که در جفر و رمل و بال تا اینجایی که ما خبر داریم از اون عناوین یعنی محرم به ما هوه هوه صادر نیست، یعنی جبر به ما هوه جبر نه مستلزم تسخیر، نه مستلزم سحر، نه مستلزم ریاضت‌های باطل و امثال داره. خب اگر این تو باشه اشکال نداره. ببینید آنچه که ما در گذشته گفتیم شما یک ضابطه حساب کنید و منطبق کنید. من دوستان برای اینکه تنها نباشم تو این قضیه، اگه برگه رو دیده باشید قبلا که از شیخ انصاری نقل کرد، شیخ انصاری فرمود اخبار از آینده اشکال داره چون اخبار باطل، وگرنه اخبار باطل نباشه، کهانت هم نباشه، اشکال نداره. از صاحب جواهر هم براتون آوردم که ملاحظه میکنید، صاحب جواهر هم میفهمد اگر اخبار باطل باشه نباید بده، یعنی اخبار متنی معنا نداره، ولی اخبار در حد گمان اشکال نداره. حتی ایشون یه اشاره هم میکنه، میگه بعضی از اینها اصلا تو بعضی از روایات ستایش هم شده. در یه روایتی داریم که رسول خدا یوهد بل فعل و یک لحو تیره، صاحب جواهر میانه که متن نگاه کنید داره یوهد بل فعل و یک لحو تیره. البته ببینید فعلی که در اینجا هست به معنای پیشبینی نیک، دیدید بعضی ها تو فارسی میگی بگیم فال خوب بزن، چرا فال بد میزنی؟ هیره فال بد زدنه. بعضی ها یک کاری میخوان بکنن همش منفی باف هست، منفی بافی میکنن، هیره یعنی منفی بافی، مقابلش فال هست یا فعل یعنی مثبت دیدن. حالا از بعضی ها انسان مثبت میبینه، بی خود مثبت میبینه، مثل کسی که یک کاری رو نمیتونه انجام بده واردش میشه خراب، اما نه واقعا مثلا دیگه انشاءالله میریم حادثه هم پیش نمیاد و میدونید که ما بیشتر به همینا دعوت شدیم. اینقدر که ما به فال نیک زدن، به مشورت، به توکل بر خدا دعوت شدیم، به استخاره و نمیدونم تفعل به قرآن دعوت نشدیم. ما بیشتر به همین نهادها دعوت شدیم. اجمالا ببینید عبارت که صاحب جواهر داره، من بذارید رد بشم، دقیقاً آن چی که ما قبلا ادعا می کردیم مرحوم صاحب جواهر داره. من اگر برسم در دستم بود همون اول می آوردم، یعنی اشاره می کردم. اینو پریشم همینطور که داشتم نوشته های سال گذشته رو نگاه می کردم، دیدم که صاحب جواهر این مطلب رو داره که آخر کار اضافه کردیم. من رو این عرض کنم، این که ما گفتیم کسی اخبار قاطع نباید بده، آقای من دارم اون تفاوت که ما داشتیم گفتیم مثلا اخبار قاطع معنا نداره، با جلیان با بودن لوح محفوظ اثبات در بدار این معنا این اخبار قاطع بیجاست. اما یک این بحث کردن نگاه کنم دوستان، فقط یه مطلب مانده اجازه بید عرض کنیم، از این بحث بگذاریم. نمیدونم چقدر حافظه دارید، در چند جلسه قبل وقتی شیخ انصاری فرمود بعضی از اقسام جبر و رمز اعتبارش ثابت شده است و اگر کسی از اون طریق خبر بده اشکال نداره، من اون آواز خویی فرمود این یعنی چه؟ حتی با این عبارت عجیب از مصنف، عجیب از شیخ انصاری که این حرف رو میزنه، میگه بعضی از اقسام جبر و رمز معتبره. ایشون فرمود ما هرچه گشتیم دلیلی از شارع پیدا نکردیم بر اعتبار جبر و رمز، دلیلی پیدا نکردیم و چون دلیلی پیدا نکردیم اعتبار نداره. و این مطلب از شیخ انصاری که ظاهر حرفش اینه که بعضی از این اقسامش معتبره عجیبه. ببینید به نظر بنده در این نزاع بین شیخ انصاری و آقای خویی حق رو باید داد به شیخ نه به مرحوم آقای خویی. اولا شیخ انصاری نه ظاهر کلامش بلکه سریر کلامش، حالا این حرف نقد محتوایی نیست دار، ولی خب خوب انسان اگه میخواد نقد رو کنه دل آقای خویی میگن ظاهر کلام شیخ انصاری اینه که بعضی از اقسام جبر رو من معتبره، ظاهرش نیست دلیلشه. اگر میخواد اشکال بگیرید اشکال رو قوی‌تر بگیرید، وقتی میگه که بعض اقسام جبر و رم مما سحر اعتبار روی هم عبارتی داشته، این ظهوره. اگه این ظهور باشه بس صراحت کجا دیگه نداریم صراحت. این که اول. ثانیا ببینید جبر درسته یا نه، رمل اصابت به واقع داره یا نداره، اصلا این مسئله شرعیه که شارع باید بگه، این یه مسئله تجربیه، یه مسئله استقرائیه، ربطی به شارع نداره. حالا مثلا شما فرض کنید همه روایات و آیات دین رو گشتید و هیچ آیه پیدا نکردید که آیا جبر یک واقعیت یا یک دکانه، رمل یک واقعیت یا دکانه موهومه، اینو باید شارع بگه. ببینید نمیخوام بگم شارع نباید بگه ها، چون خیلی وقتا با نصوصی که داریم از حضرات معصومی راجع به همین واقعیت هاست. اصولا دین رو وقتی تقسیم میکنن میدونید میگن بخشی از دین عقائده، بخشی از دین احکام یعنی شریعت، بخشی از دین معارفه. بخش معارف خیلی اینا رو میگیره، مثل که امام علیه السلام از آسمان خبر ندادن، خود قرآن میگه مثلا زمین رو چند روز خلق کردیم، آسمان رو چند روز خلق کردیم، سماوات 70 زمین 70 خورشید نمیدونم فلان زمین متحرک آسمان چی؟ دریا چی؟ خب اینا جزء معارف دینه، ولی چیزی نیست که شارع باید اینها رو بگه. یعنی اگر ما پیدا نکردیم باید که پس اعتبار نداریشون شارع نفرموده. خب شارع اگر جایی فرمود فرمود نفرمود باید کنید تجربه چی میگه. حالا اگر فرض کنید کسی 10 بار 20 بار 50 بار چی کردی؟ نه جواب میده. و اگر دید که اونم با احتیاطی که شیخ میکنه، ببینید یه دفعه شیخ میگفت کل علم جرح مثلا اصابت به واقع داره، همه اقسام رم اصابت به واقع داره، میگفت این از کجا میگی؟ اما اگر بهشون گفت بعضی اقسام جرح و رم، بله اگر آقای خوبی بفرمان که ما در تجربه در یک کار میدانی برامون ثابت شد که یه مورد درست هم نداره، در این حرف درستی نیست، ایشون هم نخواهد بود، ولی این یه حرفی بعد مثلا گفتی نخه شما اشتباه میکنید، بعضی افسانه جواب داره. اما اینکه بگیم لم یکن دلیل على اعتباره ما فی الشریعه، این حرف لم یکن دلیل على اعتباره ما فی الشریعه، سوال ما اینه که مگه باید در شریعت دلیل بر اعتبارش امامه بشه؟ این باید حالا اگه در شریعت بود خوب، نبود در تجربه باید ببینیم واقعیت هست یا نه. یعنی یه چیزی ما نباید دوستان انتظار داشته باشیم از شریعت بعد پیدا نکنیم بگیم واقعیت نداره. با عرض معذرت از محضر بلندیشون، اگر تعذبم باشه از ایشونه نه از شیخ انصاری. از اینکه بگذاریم دوستان، سال گذشتم من یادم یه اشاره کردم، ببینیم ما اصلا عبارات زیادی داریم که نزد ما جفر و جامعه هست، نزد ما جفر و جامعه هست. البته اون جفری که نزد ائمه هست مثلا یه پوست بزی بوده و یه مسائل به اون پوست بز نوشته شده بوده، اونها جفری که علم و حروف هم میگن ادامه همون جفره، ولی دو پای ائمه نگاه میکردن به جفر و از آینده خبر میدادن. این مقدارش رو نمیشه انکار کنی. یعنی آخه شیخ انصاری هم با کلمه بعد اصلا کارو درست کرده، قطعا مواردی، حالا بگیم مثلا مخصوص معصوم که اونم باز مشکله، ولی بالاخره اصل جفر رو اگر دوستان جستجو هم بکنید، سرچ هم بکنید، واژه رو بزنید، موارد زیادی پیش میاد و آثار داره برای اعتباره. من بعضی از آقایان گیر اومدم، ببینید راجع به جفر و رمل و فعل بنابراین شد دیده که اینها به وصف کونه ها جفرن او رملن او فعلن حرام نیست، مگر عناوینی پیدا بکنه که حرام باشه. این یه نقطه. و از این هم که بگیم در شریعت دلیل برای اعتبارش نداریم، مثلا این بحث شرعی نیست که بخواد دلیلی برای شما بگید حرام یا حلاله، همین اینو باید بگید. از بسید دوستان به شما بگم، نه که من فراموشکار باشم، تکراره، ولی ببینید ما اینا رو میگیم ولی بیرون واقعا آدم نمیدونه، نه که اینا علوم غریبه هست و معمولا انسان ها بهش آگاهی ندارن. ممکنه مثلا بعضی ها از طریق علوم باطل، ولی برای اینکه مثلا پولی بگیرن مسلمان ها برن پیششون، مثلا طرف واقعا ساحره ولی کارش و اسم کارش میذاره چی؟ جب اسم کارش میذاره رحم، برای اینکه رد هم گم کنه یه مقدار رمز هم داره یه نگاه میکنه ولی خبر از، یا مثلا طرف کاهنه در اصل معصیت‌های زیاد ارتباط با ارواح خبیثه داره، 7 سال گذشته، خب کارش اونه، ولی هیچ وقت نمیاد که من با ارواح خبیثه ارتباط دارم، نمیاد که من از طریق ریاضت باطل، کارش یه پوششه، یک گفتم دیروزی سوزه حلال برش میکشه. دوستان گفتن رفتون این خارج از کشور نمیش بود ده مل خندی از مزکا حلال ده مل خندی مزکا توجه نکرد بخواه این تناقض سر روزه ایده. خب خب میدیسه حلال بوه حلال نه ولی خود لحظه همه خیلی این هست یعنی بیرون واقعش ما نمیدونیم قضاوت کنیم اگه یک کسی هم پرسیم این توجه رو بیدیم و چقدر افراد مثلا به این وقت مثلا فال گرفتن یا رم یا جب میرن سراغ افراد به تو دام هم میفتن چیز خطرناکی ولی من به شما بگم از نظر ما با اینکه اینا حلاله ببینید من دیگه تو برگه نیاوردم ولی حاکمیت حاکم اسلامی بعضی وقتا میتونه اینا رو ممنوع کنه مثلا یه سایتی باز شده فرض کنید میگه با ما تماس بگیرید ما وضعیت شما رو در آینده میدیم اگه میخواد معامله انجام بدید حالا وقتی که با ما مشورت کنید خب مشورت ما یه چیزی هایی داریم یه تجربه ها داریم اون که اشکال نداره اون تجربه از گذشته برای آینده اما مثلا نه دیگه با ما تماس بگیرید ما جوابتون رو مثلا میدیم از طریق فرض کنید حالا استخاره از طریق تقبل به قرآن و فرض هم بکنید درست هم بگن فرض هم کنید دروغ نمیگن اما اینا رو ممکنه مثلا حاکمیت سرا ندونه حتی فیلتر کنه جلو اینا رو بگیره اونا یه وقت دیگر بعضی وقتا باید جلو مثلا بعضی از حتی حلال ها که موجب سوء استفاده میشه و انجرار به همان پیدا میکنه گرفته بشه خلاصه بین فیلتر فردی و فیلتر حکومتی آم و خاص منبر شه بعضی هاش در هر دو نظام حلاله بعضی هاش در هر دو نظام حرامه بعضی بالعکس در فقه سیاسی حلال فقه فردی حرام و بالعکس اینا چیزاییست که دیگه ضوابط فقه هم اقتضا میکنه خب نمیدونم چقدر با ما هستید سال گذشته شاید اواخر سال بود یکی دو ماه مانده بود به پایان سال ما بحث صفر رو وارد شدیم یعنی از نظر مقاصد ما الان تو بحث صفریم ما بحث صفر رو که مطرح کردیم اون روز اول من فکر کنم 7 تا 8 تا مسئله عنوان کردیم حالا آقایی که بودن ذهنشون هست گفتیم باید در بحث صفر این 7-8 تا عنوان مورد گفتگوی این 7-8 تا مسئله مورد گفتگو واقع بشه مسئله اول راجع به صفر مسئله دوم مفهوم شناسی صفر و عناوین دیگه مسئله سوم احکام صفر و عناوین که مفصل‌ترین مسئله همین سومی بود که احکام صفر رو میدونم هیپنوتیزم و کهانت و قیافه و شعبده و اسپریتیسم و ارتباط با انگاه و امثال داره که تا امروز دور کنید حالا برمیگردیم دوستان به مسئله چهارم یعنی این مسئله چهارم در واقع حدوداً به 30 صفحه قبل عرض میشه مسئله چهارم چیه؟ ببینید اینایی که ما گفتیم حرامه اینایی که گفتیم حرامه آیا استثناء هم داره یا نداره؟ مثلا اینکه از محرمات سر بود دیگه بله؟ آیا استثناء داره سر از حرمت یا نداره؟ اگر داره کجاها؟ یعنی موارد حالا هر مورد شرایطش چیه؟ شرایط گستره و حدودش چقدره مرتبا مثلا یا در جایی که مصلحت اهم باشه لذا مثلا چهارم نگاه کنید گفتیم فی بیان الاستثناء عن حکم الحرمه و مواردهی و شرایطهی و حدودهی حتی میشه بعضی از این کلمات انداخت اتقان کردنیم حالا ما نوشتیم که راحت باشیم به شما بگم آقایون علمای ما هر چه گفتن استثناء از حرمت بفرمایید صفر رو گفتن وگرنه اصلا مثل هیپنوتیزم و نمیدونم اسپریتیزم و فیزیونومی و کهانت اینا که اصلا بحثش هم نکردن که بخوان استثناء شده هم. ما هم البته ببینید بیشتر رو سهر ما اثر میشیم چون تراثمون در ارتباط با سهره. راجع به اون عناوین با یک عبارت کلی اکتفا میکنیم چون بیشتر از اون هم نیاز نیست. خب پس ببینید بسم الله الرحمن الرحیم از امروز حتی این بحث خیلی نباید طول بکشه انشاءالله در دو سه جلسه جمعش میکنیم. راجع به استثناءاتی که وارد شده عمدتاً هم رو سر تاکید داریم چون عدلمون گفته های علما در سهر عقل میکنم در غیر سهر ما به یک اصل کلی اکتفا میکنیم که کافی هم هست. حالا عجله نکنیم. ببینید راجع به استثناء دقت بفرمایید به این شکل نمیبینید جایی. راجع به استثناء یه دفعه باب تداهم، یه دفعه غیر باب تداهم، نه تعارضا بگید پس تعارض نه کار به تعارض من ندارم. حالا توضیح بدم متوجه میشید. ببینید مثلا فرض کنید یک خبیثی فاسدی فاجری شیادی هرچی بگیم کمه آمده یه شوهری رو علیه خانمش سر کرده، علیه خانمش سر کرده به طوری که زندگی اینا داره متلاشی میشه. کافی این خانم به یک ساحری مراجعه کنه مثلا با یه سهر روی اون سهر یا افتار اون سهر با سهر، چون بعضی وقتا افتار سهر با سهره بعضی وقتا افتارش با غیر سهره. نه حالا فرض کنید افتار سهر با سهر، باید یه سهری رو کنه که این سهر باطل بشه. اون شیاد اول سهر کرده این زن رو، این خانم رو از چشم همسر انداخته، اصلا این خانم یه حلولا میبینه. یک هفته هم میخواد سهر کنه که نه این آقاش خانم رو درست ببینه، حالا یا همونطور که هست ببینه یا بهتر از اونی که هست ببینه، بهتر از اونی که هست ببینه. اینجا سهر به سهر میخواد باطل بشه. ببینید اگر واقعا مثلا خانواده داره متلاشی میشه، یه خانواده داره متلاشی میشه از این میره، از اون برم خب گفتیم سر حرامه، راه دیگه هم نیست. در کداهم میگن نباید منظوهه باشه، منظوهه یعنی راه فرار دیگه، فقط اون راه فرار هم نیست. اینجا ببینید از یک جهت این خانم میخواد سر کنه و فرض بر این است که از سهر رو بفرمایید حرام تو مفسده داره فیه مفسده. اما از اون طرف این سهر حرام دارای مفسده از تلاشی یه خانواده جلوگیری میکنه، چیزی که قطعا میدونیم مورد رضایت شارعه. اگه نفرمون افقد و اشلا اندی از طلا و این عکسش هم هست، معناش این که احب و بهترین نهادی که خدا دوست داره چیه؟ ازدواج و بقای خانواده هست که گفتن بهترین چیزی که خدا دوست داره ازدواجه. بخونن آقای این اول هم ببینید اینجا یک پدیده داریم حرام، ولی تو این پدیده حرام دارای مقصده یه مصلحت مورد رضایت شارع خوابیده. فرضاً بر این بذارید که ما راه دیگری نداریم، حالا اگر می آقا من یه دعا بکنم کار حل خدا پدر شده، این دیگه تضامن دید دیگه. من یه قول اول به یه بزرگی گفته بودن فرمودون ما با این معوضت انتظاریم دیگه چیزی نمیخواد. البته درست که چیزی نه، اون دسته که همون بزرگ بخونه و یا بعضی نفس ها بخونه، نه از معبدتن هیچی برده میاد، دستی داره که با کدام نفس خانده میشه. خب حالا هیچی نیست، راه منحصره به سه. یا اون قصه ای که قبلا میگفتیم یک نفر پیدا شده ادعای مناسب الهی میکنه، قدیم میکنن متنبی ادعای نبوت میکنه. خب راهای نداریم، مثلا حالا فرض کنید راهایی که باید رفت، حالا یه دفعه دو نفر میرن نیروی قیب کتابشون میرسن، یه دفعه مثلا نه، حالا فرض کنید راه اینه که مثلا با سر کار این رو باطل کنن، ادعای پیغمبری رو باطل کردن، پیغمبر کاذب، پیغمبر دروغی از مصالح مورد نظر شارعه. آقا اگر باب تداهم پیش بیاد یه بحثه، اما یه دفعه باب تداهم نیست، مثلا یک کسی میخواد از باب سرگرمی، قصد اضرار نداره، قصد فساد هم نداره، فقط سرگرمی، آیا استثناء شده یا نشده؟ یک کسی حالا مثلا جادو شده، سحر شده، ولی این دو نیست که خانواده در مقام تلاشی باشه، ولی خب خانم میگه برای چی شوهر منو زشت ببینه؟ خب این سحر رو باطل کنم که زشت نبینه دیگه. اما جوری هم نیست که بخواد خانواده متلاشی بشه که بگیم اون مستحب نیست، این چه غیر تداهم. پس ببینید در دو بخش بحث رو برگزار کنید، با تداهم بی تداهم. دوستان اینقدر این به هم ریخته تو کلمات که به نظر ما نباید اینطور باشه. ببینید در باب تداهم وضعیت معلومه، فضلا وضعیت چیه که معلومه؟ در باب تداهم اگر یک حرام، اولا این که حرام با مستحب تداهم نمی کنه، به عبارت که مستحب با حرام تداهم نمی کنه، چی با حرام تداهم می کنه؟ واجب. اگر یه واجبی با یه حرامی تداهم کرد، اینجا معلومه اهم و مهم رو باید بزن در فقه و مستحب هم دیده باشید. من گفتم همه سنجه های ترجیح در میگرده به اهم مهم، بعضا گفتم 3 تا 4 تا 5 ما گفتیم نه، همه سنجه ها به یک سنجه برمیگرده، سنجه مادر، سنجه معیار و مرجع، اونم اهم و مهم. خب اهم و مهم ببینید، من تو برگی نوشتم این اصلا چانه زنی هم نداره ها، یک کسی نخیر آقا شما حرام خدا رو مرتکب میشید به یه واجب برسید، چه اشکال داره؟ اگر کلامی باشه در صغرای تداهم، یعنی اولا واقعا تداهم باشه، بله، به علاوه واقعا مندوهی نباشه غیر از ارتکاب حرام، ثالثاً غلبه مصلحت واجب بر مقصده حرام. حالا این مثالی که من زدم خدا را چی میفرمون شما؟ یه خانمی داره زندگیش متلاشی میشه، از اون بعد باید با سری که فی نفس حرامه جلو بره، بهش اجازه میدید سر بکنه یا نه؟ بله؟
کار اون طرف حرامه که سه کرده، نه طلاق، طلاق که آجا طلاق که مجروحه.
خیلی سفاره بزنید خوبتن جمعه.